الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطاهرين. آخرین مطلبی که در این بحث طلب و اراده تعرض او لازم هست، فرمایش مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف که عرض کردم که به نظر میرسه بهترین مطلب و دقیقترین مطلب رو در دین اصولی نسبت به بحث طلب و اراده مرحوم محقق عراقی عنوان فرموده، ولی اون که حالا ممکنه به فرمایش ایشون مناقشاتی هم وارد باشه، اما از نظر دلتر با عمر مطلب طبیعی‌تر و مقدم در فرمایش دیگران هست. در این کتاب نهایت الاحکام جلد اول صفحه 163 به بعد اینجا اولین مطلبی که ایشون دارن فرمودن که چون قالب بزرگان و اصولگین قائل به اتحاد طلب و اراده هستند، قائلین به اتحاد در مقام توحید قول به تغایر برآمدن، قائلین به اتحاد در صدد برآمدن که قول قائلین به تغایر بین طلب و اراده را توجیه کنند. مجموعاً سه توجیه یا چهار توجیه وجود داره. یک توجیه رو مرحوم آخوند خراسانی در کفایه دارن که ایشون فرمودن مسئله تغایر بین طلب و اراده در فرضی است که ما بگیم مراد است طلب، طلب انشاییه، و مراد از اراده، اراده حقیقی و واقعیه. فرمودن لفظ طلب عند الاطلاق انصراف به طلب انشایی داره و لفظ اراده اندل اطلاع انصراف به اراده واقعی و حقیقی داره. این یک توجیه که مرحوم آخوند فرمودن. توجیه دوم برای بیان تغایر رو مرحوم محقق نائینی فرموده که همون بیان مفصل ایشون بود که دیروز عرض کردیم که بیاییم بین مرحله اراده و مرحله حرکت عضلات یک واقعیتی را به نام حرکت النفس، هیجان نفس، این رو قائل بشیم. بگیم مراد از طلب این مرحله حرکت النفس یا هیجان النفس یا اسم دیگرش رو گذاشتن طلب یا اختیار. اون وقت با این بیان که توضیحش رو محسن بیرود عرض کردیم بین اراده و بین تغایر و طلب تغایر حاصل میشه. بعضی ها در مقام توجیه عکس این رو گفتن، گفتن اون مرحله حرکت و نفس را میگذاریم اراده، اون مرحله شعور مؤکد را ازش تعبیر میکنیم به طلب. توجیه سومی که برای تغایر ذکر کردن، گفتن بیان تغایر بین اراده و طلب به این است که اراده انتزاع، طلب انتزاع می شود از اراده مبرزه. یعنی وقتی که اراده که انسان داره به مقام ابراز رسید، از این اراده مبرزه طلب انتزاع میشه. تا مادامی که اراده در همون باطن نهفته طلبی وجود نداره، وقتی اراده به قالب افعل در آمد یا به قالب لاتفعل در آمد، اینجا ازش طلب انتزاع میشه. مرحوم محقق عراقی بعد از اینکه این توضیحات دیگران را برای تغایر بین طلب و اراده عنوان فرمودن، فرمودن متاسفانه هیچ کدام یک از این توضیحات با کلمات قائلین به تغایر سازگاری ندارد. و برای اینکه این مطلب رو روشن بکنند، فرمودند که ما وقتی استدلال اشاعره را روی هم بریزیم، اشاعره میگوین سه تا مطلب وجود داره که این سه تا مطلب با اراده سازگاری نداره اما با طلب سازگاری داره. اون هنری که مرحوم محقق عراقی به خرج داده در اینجا می‌فرماید که مطلب اول اشاعره می‌گویند گاهی اوقات تکلیف تعلق پیدا می‌کند به یک شیء محال. تعلق تکلیف به یک شیء محال این با اراده سازگاری نداره اما با طلب سازگار. طلب انسان، انسان طلب داره، حالا طلب رو هر جور معنا بکنیم، به این که پرواز بکنه، طلب داره به این که عرض می شود که یک کار محالی رو انجام بده، یک فعل محال اراده طبق نظر اشاعره تعلق پیدا نمی کند اما طلب تعلق پیدا میکنه. نکته دوم، زن یعنی در تعلق به محال، حالا یا تکلیف به محال یا تکلیف هم نباشه، طلب به یک شیء محال فرقی نمیکنه، هر دو شروع ده. نکته دوم، گفتن در باب اراده انتخاب اراده از مراد این ممکن نیست. اما در باب طلب، انتقاد طلب از مطلوب ممکنه و امر سومی که اشاعر دارن گفتن که طلب قابل موضوع واقع شدن برای حکم عقل به اطاعت و انتصال، اما اراده قابلیت برای اینکه موضوع باشه برای حکم عقل به اطاعت و انتصال قابلیت این رو نداره. توجیه این امر سوم این است که عقل در یک مواردی وقتی که موضوعی محقق باشه حکم می کند به وجود اطاعت، به وجود انتخاب. مجرد این که مولا اراده دارد، که صرف اراده عقل نمی گوید اطاعت اون مولا واجبه. حالا اگر یک عبدی علم پیدا بکنه به این که مولا اراده کرده یک شیئی را، اینجا وقتی ما مراجعه به عقل می کنیم، عقل می گوید مجرد اراده موضوع برای حکمه به وجود اطاعت و انتصال نیست. اما طلب یه چیزیست که عقل کافی می داند برای این که حکمه به وجود انتصال بکند. طلب قابلیت برای این که موضوع واقع شود برای حکم عقل به وجود اطاعت و امتصال رو داره. مرحوم اراده می فرماید ما وقتی استدلالات اشاعره را روی هم بریزیم، این مطالب از این استدلالات استفاده می شه که طلبی را که اشاعره می گویند اولا قابل تعلق به محال، ثانیاً قابل انفقاد از متعلق یعنی از مطلوب، و ثالثاً قابلیت برای اینکه موضوع واقع شود که عقل حکم بکنه به وجود اطاعت و انتصال رو داره. اما اراده که اشاعره میگویند با طلب مغایرت داره، اراده هیچ کدام یک از این سه خصوصیت را نداره. تعلق اراده به محال ممتنعه، انفکاک اراده از مراد محاله به نظر اشاعره، و هاکذا مجرد اراده را اشاعره کافی نمی دانند در این که عقل حکم بکند به وجود اطاعت و انتصال. خب ملاحظه می فرمایید که از کجا ما به کجا رسیدیم در بحث تقابل طلب و اراده. بعضی ها خیال کردن تقابل طلب و اراده فقط مربوط به عالم مفهومه، فقط مربوط به موضوع لعه، و لذا می گفتم نزای نزای لغویه که ما عرض کردیم این حرف باطلی هست. بعد رسیدیم به این که گفتن تغایر در همین مرحله است فقط، که آیا بین اراده و بین حرکت عضلات یک واقعیت دیگری در نفس انسان به نام حرکت و نفس وجود داره یا نه. این مطلب مرحوم محقق عراقی دیام تغایر بین طلب و اراده گوه همه این تغایرهایی است که تا به ها پیش اشاره شد. در فرمون عراقی فرموده این توجیهات که اشاره میگن، نمیگه من خودم میگم، میگوید اشاره. حالا میگیم که اینا رو روی علاقه فرمایش مرمونه رانگی رو تمام بکنیم. وقتیشون فرموده است که شما بیاید این توضیحاتی که الان شده با این محورهای سگانه که ما برای تغایر بین طلب و اراده از دیدگاه خود اشاعره بیان ندیم اصلا سازگاری نداره. می فرمد این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی که آخوند خراسانی آمده فرموده مراد از مغایره بین طلب و اراده این است که طلب مراد طلب انشاییه، اراده مراد اراده واقعیه. مرحوم محقق عراقی فرموده است که خب این طلب انشایی ببینیم کدام یک از این سه خصوصیت درش وجود داره. طلب انشایی قابل تعمق به مقام هست، قابل انفکاک از مطلوب هست، اما طلب انشایی نمیتواند موضوع برای حکم عقل به وجود اطاعت قرار بگیره. اینجا رو دیگه ایشون توضیح ندادم، میخوام بفرمایم اگر یک مولایی در مقام باطن هیچ طلبی نداره، یه طلب انشایی فقط داره، مجرد این طلب انشائی نمیتواند موضوع برای حکم عقل قرار بگیره. این راجب توجیه مرحوم آخوند خراسان. بریم راجب توجیه مرحوم محقق ناینی که فرموده مراد از طلب حرکت نفسه. ایشون فرمودن حرکت نفس اشکال در همه خصوصیت اوله. حرکت نفس در اون جایی که متعلق یک امر محالی باشه محقق نمیشه اصلا. شما مرحوم ناینی آمدید اسم حرکت نفس را گذاشتید طلب، در حالی که اون طلبی را که اشاعره میگن باید این خصوصیت اول رو داشته باشه، قابل تعلق به محال باشه. خب اون جایی که یک شیء محاله ممکنه در ذهن انسان تصور بشه، تصدیقم بشه، ارادم بشه، اما حرکت و نفسی که به دنبال حرکت العضلاته این ابدا محقق نمیشه. پرواز برای ما محاله، انسان در دلش میل داره به پریدن، اما هیچ وقت اون هیجان نفس و حرکت نفس که حرکت عضلات بر اون مترتب بشه وجود نداره. بنابراین فرمایش مرحوم محقق ناینی هم یک فرمایش تامی نیست. و همچنین بیاییم بگیم طلب یک امر انتظایی است که از اراده مبرجه انتظا می شود. این هم عرض می شود با این خصوصیاتی که اشاعره آمدن بیان کردن این سازگاری ندارد. امر انتظایی نمیتونه موضوع برای حکم عقل قرار بگیره به وجود اطاعت در انسان. البته در لا بلای فرمایش و فرمان عراقی غیر از این سه تا خصوصیت یک چیزی رو اشاره می کنند، اما او رو به نظر مستقل ذکر نکردن. فرمودن طلبی که اشاعره می گویم چیزی است که امر از او حکایت می کنند. خب اگر آمدیم گفتیم طلب اراده مبرده یه امر انتظاریه، بوده امر از این حکایت نمی کنه، چون این که متأثر است ایشون نسبت میدن به اشاعره که اشاعره اون طلبی را که مغایر با اراده میدانن طلبی است که میگوین امر از او حکایت میکنه، در حالی که این طلب به این معنایی که الان میگیم که انتظام میشود از اراده مبرزه، این متأخر از امره و هم رو نمی کند او حکایت بکنه. بنابراین فرمودن تمام فرمایشاتی که دیگران در مقام توجیه تغایر بین اراده و طلب بر آمدن اینا ما تمامه. اون وقت فرمودن حد این است که تغایر بین اراده و طلب یه امر صحیحیه، اما روی مبانی خود اشاعره تصریح میکنن که تبایر بین اراده و طلب روی مبانی خود اشاعره یک امر صحیحیه. اونگر چهار مبنا درای مسئله تبایر مطرح کردن و بعد روی همه اینها مفصل بحث کردم. گفتن اولین مبنا برای بحث تغایر اراده و طلب انکار حسن و قبح عقلیه. خب شما ببینید در این بحث یکی از مطالبی که مطرح بود این بود که گاهی مصلحت در متعلق امره، گاهی مصلحت در خود امره. اشاعره که اصلا میگن ممکنه یه وقتی امر بشه هیچ مصلحتی هم در کار نباشه. یکی از مبانی برای بحث تغایر بین اراده و طلب این است که اینا آمدن حسن و قبح عقلی را کنار بگذاره. مبنای دوم همین قائل شدن به انفکاک اراده از مراد. مبنای سوم این شبهه ایست که در باب اوامر امتحانیه دارن که قبلا دلیل اشاعره را ما ذکر کردیم. اشاعره میگویند در اوامر امتحانیه اراده وجود ندارد اما طلب وجود دارد. و مطلب چهارم این است که اشاعره چون عباد را و بندگان خدا را مجبور در افعال خودشون میدانند لذا قائل به تغایر بین طلب و اراده شدن. دیدن خداوند از عرض میشود که این بنده ایجنی را بسیار میکند، خداوند این بنده رو امر به او کرده، او رو مکلف کرده تکلیف رو انجام بده، اما اراده نکرده که این اسیان هم انجام بده. تکلیف وجود دارد اراده وجود ندارد و میرسن به جایی که میگن این فعل این معصیتی که انسان انجام میده یک امر غیر اختیاریه به یک امر جبریه. این فرمایش مرحوم محقق عراقی که میفرماید اگر کسی این مبانی اربعه در باب تغایر بین اراده و طلب را بپذیرد لامحاله بر قائل به تغایر بشه.
و لذا می‌فرماید باید ما سعی کنیم این مبانی اربعه را تحقیق بکنیم. اون وقت شروع می‌کنم به تحقیق مبانی. زمان ما حسن و حسن عقلی رو قبول داریم. می‌فرماید اراده از مراد در اراده تکمیلیه انتقاد نداره، اما در اراده تشریعیه انتقاد داره. اون شبهه عوامر امتحانیگر هم جواب میدن، مسئله جمع رو هم حل میکنن. و در نهایت کلام مرحوم محقق ارادی هم قائل به اتفاق میشن. ایشون هم مثل مشهور علما قائل میشن که طلب و اراده متحد با یکدیگر هست. این خلاصه فرمایش مرحوم محقق ارادی. نکته ای که اینجا هست، اینجا چند نکته مهمه که حالا من بعضیش اشاره می کنم. گر اول مطلبشون یه مطلبی رو فرمودن تو قابل مناقشه، این چنین نیست که قائلین به اتحاق در مقام توجیه قول به توایل در آمده باشن. دست طلب و اراده یک دستیست که از اول یک عده طرفدار اتحاد بودن، یک عده طرفدار تغایر. درای تغایر هم بیانهای مختلف بوده. یعنی مرحوم ناینی وقتی میخواد تغایر بین طلب و اراده رو بیان کنه کاری نداره به استدلال اشاعره، نمیخواد نظر اشاعره رو بیاد بیان بکنه تا شما مرحوم محقق عراقی بفرمایید که این توجیه با کلمات اشاعره سازگاری نداره. مرحوم محقق خراسانی هم هاکذا، ایشون هم در مقام توجیه نبودن تا شما بیاید بفرمایید که این توجیه ها با کلمات اشاعره سازگاری نداره. این اولین تعلیقه ای که ما بر فرمایش مرحوم محقق عراقی داریم. دومین تعلیقه، ما هر مقداری که کلمات اشاعره رو بررسی کردیم، اون سه خصوصیتی که ایشون بیان کردن، ما خصوصیت اول که عبارت از تعلق طلب به محاوره پیدا کردیم و نفهمیدیم که ایشون این خصوصیت اول را از کجای کلام اشاعره به دست آوردن. ایشون فرمودن سه تا محور وجود داره، طلب با این سه محور سازگاری داره، اما اراده با این سمهور سازگاری نداره. خصوصیت اول که این است که بگیم طلب تعلق پیدا میکنه به محال. این ما ندیدیم در کلمات اشاعره یا در استدلالاتشون چیزی که مؤید این معنا باشه. و همچنین همون خصوصیت سوم که عبارت از حکم عقل به جواب انتصال و وجود اطاعت، اون رو هم به عنوان یکی از خصوصیات طلب ما پیدا نکردیم. اون مقداری که هست این است که اشاعره میگویند در جمیع افعال، جمیع افعال اختیاری، جد چه فعل اختیاری امر باشد چه غیر امر باشد، غیر از اراده حقیقت دیگه وجود داره. فقط تنها چیزی که از فرمایشات مرحوم محقق عراقی ما میپذیریم همین مسئله انتقاد اراده از مراده که این رو اشاعره تصدیق کرد. تعلیقه سوم بر فرمایش ایشون این است که این مبانی اربعه ای رو که آمدن برای بحث تغایر درست کردن، بعضی هاش باز رفتی به بحث تغایر نداره. مسئله جبر و تقدیر رفتی به دست تغایر نداره. ما در اول بحث کلام نفسی گفتیم این ستا بحث ولو قابلیت ارتباط با یکدیگر دارند، اما هیچ کدام مبتنی بر هم نیستن و بین اینها اصلا ملازمه وجود نداره. یکی بحث کلام نفسیه، یکی بحث تغایر طلب و اراده است، و یکی هم بحث جبر و تقدیر. و شاید باز بعضی از مبانی دیگر که ایشون فرمودن اینها مبنای برای بحث تغایر طلب و اراده نباشه. علایان این ستا تعلیق به فرمایش مرحوم نهضت ارادی وارده و این نهایت چیزیست که ما میتونستیم در بحث تغایر و طلب اراده خدمت آقایون عرض کنیم. بالاخره بحث لغویش روشن شد، بحث غیر لغویش رو هم روشن شد. اونی که در ذهن ما بود این بود که ابعاد بحث طلب اراده برای آقایون روشن باشه، اما حالا این دامنه بحث خیلی وسیعه، خودتون میتونید به کتب مراجعه کنید و مطالب بیشتری رو استفاده کنید. انشاءالله روز شنبه از اول بحث هیئت افعال بحث رو دنبال میکنید. روز شنبه ساعت 4:30 میگه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علیه و سلم.